بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را جلب میکنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور.
با سلام. مشتبه سمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت ملوانان بریتانیایی روز پنجشنبه عازم لندن خواهند شد. آقای سمره گفت ملوانان بریتانیایی هماکنون در اختیار وزارت امور خارجه ایران هستند و پنجشنبه بعد از تحویل به سفارت بریتانیا در تهران عازم لندن خواهند شد. پیشتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی خبر آزادی ملوانان بریتانیایی را اعلام کرده بود. آقای احمدی نژاد در مورد دلیل آزادی آنان توضیح نداد و تنها به تقارن آن با زادروز پیامبر اسلام و عید پاک مسیحیان اشاره کرد. شیرین عبادی و نسرین ستوده وکلای اعضای بازداشت شده کمپین 1,000,000 امضا صبح چهارشنبه به منظور آگاهی از پرونده موکلانشان به دادگاه انقلاب مراجعه کردند. نسرین ستوده وکیل یکی از بازداشت شدگان در گفتگو با خبرنگاران گفت موکلم به همراه 4 تن دیگر از فعالان مسائل زنان روز 13 فروردین در پارک لاله بازداشت شد که از این تعداد 3 نفر روز 14 فروردین آزاد و کشاورز و حسین زاده با قرار بازداشت موقت راهی زندان شدند. و مدیران 2 نشریه در ایران به دادگاه احضار شدند. مدیران نشریه موج اندیشه و روزنامه آرمان به دادگاه احضار شدند. اتهام مدیر مسئول نشریه موج اندیشه نشر اکاذیب به قصد تشویش از خانه عمومی اعلام شده و مدیر مسئول روزنامه آرمان نیز به نشر مطالب خلاف واقع متهم شده است.
با تشکر از مانیا منصور که مهمترین خبرهای ایران را تا این ساعت به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای دارم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ارائه طرح قانونی به پارلمان کانادا برای تحقیقات قضایی پیرامون دخالت سعید مرتضوی در قتل زهرا کاظمی. اگر یک زن ایرانی بگوید من حبو نمیخواهم، امنیت کشور به خطر میفتد، گفتگویی با یک وکیل دادگستری. کاهش حمایت مردم آمریکا از جنگ در عراق. و گزارش های دیگر. در حالی که دولت کانادا با ارائه یک طرح قانونی به کمیسیون سیاست خارجی مجلس نمایندگان این کشور مصمم است تا بر اساس قانون جزایی کانادا بررسی کیفری نقش سعید مرتضوی دادستان ایران را در بازداشت، شکنجه و قتل زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی تبار آغاز کند، احتمال دارد پس از پایان نتیجه تحقیقات قضایی این طرح پلیس دولت فدرال کانادا خواستار استرداد این مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی به کانادا شود. در غیر این صورت با ارسال حکم دستگیری آقای مرتضوی به اینترپل پلیس بین‌الملل علیه او در محاکم قضایی کانادا و احتمالاً در دادگاه‌های بین‌المللی اعلام جرم کند. جزئیات بیشتر را از مریم اقوامی می‌شنویم.
در حالی که خبر مربوط به طرح قانونی مجلس عوام کانادا پیرامون تحقیق درباره نقش سعید مرتضوی دادستان کل تهران در تجاوز، شکنجه و قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی در زندان اوین به رسانه‌های عمده این کشور راه یافته است، روزنامه محافظه‌کار نشنال پست در مقاله‌ای در این مورد می‌نویسد. قرار است طی چند هفته آینده این طرح قانونی که به ابتکار یکی از کمیسیون‌های وابسته به کمیته بین‌المللی حقوق بشر تهیه و به مجلس نمایندگان در اتاوا ارائه شده برای تایید نهایی در کمیته سیاست خارجی مجلس مطرح شود. نشنال پست می نویسد در حالی که به نظر می رسد این طرح قانونی با رأی موافق همه نمایندگان مجلس در پارلمان تصویب شود، تحقیق پیرامون نقش سعید مرتضوی دادستان تهران در شکنجه و قتل زهرا کاظمی در سال 2003 میلادی آغاز خواهد شد. در چنین شرایطی پلیس ملی و مقامات نهادهای قضایی دولت فدرال کانادا با گردآوری مدارک و شواهد کافی که احتمال دارد علیه سعید مرتضوی و نقش وی در قتل یک شهروند کانادایی اعلام جرم نمایند، خواستار استرداد وی به دولت کانادا شوند. این نشریه کانادایی خاطر نشان می کند در صورت عدم استرداد این مقام عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی، دولت فدرال کانادا حکم دستگیری سعید مرتضوی را به اینترپل پلیس بین الملل تحویل خواهد داد. نشنال پست می نویسد چنین تحقیق قضایی گسترده ای از سوی دولت فدرال برای اعلام جرم و رسیدگی کیفری پیرامون قتل یک شهروند کانادایی در خارج از خاک کانادا اقدامی نادر و بی سابقه است. نویسنده نشنال پست در ادامه این مقاله به نقل از دکتر پیام اخوان، استاد حقوق دانشگاه مکگیل در مونتریال و از اعضای کمیته بین المللی تحقیق در مورد افراد مسئول در قتل زهرا کاظمی می نویسد. تحقیقات پیرامون پرونده‌ای که مقامات عالی رتبه دولتی در ایران متهمان اصلی شکنجه، تجاوز و قتل یک شهروند کانادایی هستند و بلندپایه‌ترین دولت مردان جمهوری اسلامی و عاملان اصلی این قتل با مخفی‌کاری از مسئولیت سیاسی برخوردار شدند در مراحل نهایی قرار دارد و رسیدگی کیفری به اتهامات سعید مرتضوی و متهم شماره یک این پرونده قتل به زودی آغاز خواهد شد. نشنال پست می نویسد دکتر پیام اخوان، استاد حقوق دانشگاه مکگیل، در دیدار هفته گذشته خود با نخست وزیر کانادا با ارائه جزئیات حقوقی این رسیدگی کیفری راهکارهای پیش روی دولت فدرال برای اعلام جرم علیه مقامات ایران را با وی مطرح کرده است. بر اساس قانون جزایی دولت فدرال کانادا، نهادهای قضایی کشور مجاز خواهند بود تا شکنجه و در نهایت قتل یک شهروند کانادایی در خارج از خاک کشور را مورد رسیدگی کیفری قرار دهند. دکتر اخوان در دیدار خود با نخست وزیر محافظه‌کار دولت فدرال تصریح کرده است بر اساس قانون جزایی کانادا و نیز معاهده ضد شکنجه سازمان ملل متحد، رسیدگی کیفری به جرایم بین‌المللی و محافظت از شهروندان کانادایی که قربانی چنین جرایمی هستند در حیطه اختیارات قضایی و قانونی کانادا و قانون جزایی بین‌الملل خواهد بود. نشنال پست می نویسد به نظر می رسد هدف قرار دادن نقش سعید مرتضوی در پرونده قتل زهرا کاظمی از حمایت‌های گسترده‌ای در ساختار دولت فدرال کانادا برخوردار است. اروین کاتلر، نماینده لیبرال مجلس نمایندگان کانادا و وزیر دادگستری پیشین دولت لیبرال، به خبرنگار این نشریه محافظه‌کار گفته است از این طرح قانونی و رسیدگی کیفری به نقش دادستان تهران در پرونده قتل این شهروند کانادایی به طور کامل حمایت خواهد کرد. این مقام عالی رتبه دولت کانادا به نشنال پست گفته وی قویاً بر این باور است این طرح قانونی از حمایت گسترده نمایندگان مجلس عوام برخوردار خواهد شد و باید به آقای مرتضوی هشدار داده شود که نقش وی در شکنجه و قتل نادیده گرفته نخواهد شد. دکتر اخوان، استاد ایرانی تبار دانشگاه مکگیل، در گفتگو با نشنال پست اذعان کرده است گرچه هر گونه رسیدگی کیفری به نقش سعید مرتضوی در این قتل دشوار است اما غیر ممکن نخواهد بود و در عمل محاکمه کردن دادستان تهران در دادگاه‌های کانادا و یا سایر محاکم بین‌المللی محتمل نخواهد بود، اما رسیدگی کیفری به اتهامات وی در کانادا پیام هشدارگونه‌ای به کشورهای دیگر ارسال خواهد کرد تا برای صدور ویزا و یا حتی گذرنامه سیاسی برای وی تردیدهای جدی داشته باشند و سعید مرتضوی را در ایران به یک زندانی خانگی بدل کنند. دکتر پیام اخوان به نشنال پست گفته در شرایطی که یک شهروند کانادایی چنین بی‌رحمانه به قتل رسیده، ابتکار دولت فدرال کانادا اقدامی بسیار شجاعانه بوده است. مریم اقوامی، ترانتو.
شیرین عبادی و نسرین ستوده، وکلای اعضای بازداشت شده کمپین 1,000,000 امضا، صبح چهارشنبه به منظور آگاهی از پرونده موکلان خود به دادگاه انقلاب مراجعه کردند. نسرین ستوده، وکیل یکی از بازداشت شدگان، به خبرنگاران گفت موکلش به همراه 4 تن دیگر از فعالان مسائل زنان روز 13 فروردین ماه در پارک لاله تهران بازداشت شدند که از این تعداد 3 نفر روز 14 فروردین آزاد و خانم های کشاورز و حسین زاده با قرار بازداشت موقت راهی زندان شدند. همکارم یلدا افضلی ضمن گفتگویی با نسرین ستوده به این موضوع پرداخت است، با هم میشنویم.
دادگاه انقلاب از ورود شیرین عبادی و نسرین ستوده، وکلای مدافع 2 تن از فعالین حقوق زنان که روز دوشنبه 13 فروردین ماه در پارک لاله تهران دستگیر شدند، جلوگیری کرد. ناهید کشاورز و محبوبی حسینزاده دو تن از فعالین کمپین 1,000,000 امضا در حالی دستگیر شدند که به گفته رضوان مقدم یک شاهد عینی هنوز کار جمع‌آوری امضا را شروع نکرده بودند. خانم مقدم که خود از فعالین حقوق زنان در ایران به حساب می آید در گفتگو با رادیو فردا چگونگی دستگیری این دو فعال زن را اینطور شرح می دهد.
یه تعداد اعضای کمپین به خصوص داوطلبین قرار بود روز 13 بدر رو با هم در پارک لاله حضور پیدا کنن و چند نفر از افراد داوطلب هم میتونن با خانواده ها صحبت کنن برای به اصطلاح نظرخواهی و جمع‌آوری امضا. منتها دیگه قبل از اینکه یک اقدامی بشه خانما که اونجا حضور داشتن که داشتن با هم دید بازی انجام میدادن، یکی از مامورین حالا یا نیروهای انتظامی یا اینکه نیروهای وزارت اطلاعات میاد و از یکی از خانم‌هایی که اونجا بوده این فرم بیانیه 1,000,000 امضا میگیره و نگاه میکنه، میگه که این چی هست و ایشون توضیح میده که فرم جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین هست. میگن خیلی خوب، خب شما همینجا بمونید تا برادر بیام. که بعد هم چند نفر از اعضا رو پیش خانم محبوب حسین زاده بوده، خانم کشاورز و خانم سارا ایمانیان، خانم سعیده و آقای نامی رو با خودشون میبرن کمیته وزرا. سه نفرشون آزاد میشن، آقای نامی، خانم سارا ایمانیان و خانم سعیده. دو نفرشون خانم ناهید کشاورز و خانم محبوب حسین زاده رو منتقل میکنن بند 29 اوین.
جنبش زنان در ایران در خرداد سال گذشته حرکتی را برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان شروع کرد. این پروژه مبنایی است برای مشارکت جمعی بخش‌های وسیعی از شهروندان برای تغییرات مثبت اجتماعی و رسیدن به هدفی که قرار است در مدت 2 سال به آن برسند. خانم مقدم می‌گوید که این حرکت یک نظرخواهی عمومی برای تغییرات قوانینی است که در حال حاضر جامعه زنان از آن رنج می‌برد.
مثلا فرض کنیم به این شکل شما دوست دارید کدومی که از این قوانین تغییر بکنه، قانون تابعیت تغییر بکنه، مثلا زن حق شهادت داشته باشه، حق حضانت بچه‌شو داشته باشه، اونی که دوست نداره قوانین رو قبول داره خب میگه من قبول دارم، اونی که قبول نداره من مشکلم در طلاقه، 10 سال مثلا من پروندم توی دادگاه هست و دارم تلاش میکنم طلاق بگیرم موفق نمیشم، خب کس طلاق تعیین میکنه. بعضی توجیه میکنن به این که یه مرد دو برابر زنه چون ناناوره، خب حالا تکلیفش این وسط چیه؟ یا مثلا بنده وقتی که دستم آسیب دیده یک نقص عضوی در من ایجاد شده، چرا دیه من باید نصف مرد باشه؟ آیا من نصف حق بیمه پرداخت میکنم سازمان بیمه؟ آیا بنده وقتی میرم بیمارستان هزینه بیمه من رو از من نصف دریافت میکنن که دیه من نصف دریافت بکنم؟ کجای کار هست که بعضیا نمیتونن تحملش کنن؟
این در حالی است که خانم نسرین ستوده وکیل ناهید کشاورز که صبح امروز به دادگاه انقلاب مراجعه کرده میگوید که دادگاه از ورود او به همراه خانم شیرین عبادی به دادگاه جلوگیری کرده است.
من به اتفاق خانم عبادی به دادگاه انقلاب رفتیم برای اعلام وکالت، اما در واقع هیچ پاسخ مثبتی نتونستیم دریافت کنیم. در واقع از ورودمون به دادگاه جلوگیری شد.
این وکیل دادگستری با اعلام اینکه نتوانسته وکالتنامه خود را به دادگاه تحویل بدهد میگوید که حتی از اتهام موکلش هم اطلاعی ندارد.
طبق قانون هر شخصی رو که بازداشت میکنن فوراً باید تفهیم اتهام بشه و ظرف 24 ساعت تکلیفش به لحاظ قانونی روشن بشه. الان توی این پرونده من نمیدونم آیا به موکلین ما تفهیم اتهام شده یا نشده، ولی پرهان این که از ورود ما به پرونده به نوع جلوگیری به عمل آمده جای سوال داره. اصلا از قانون ما هست. قانون ما این اجازه رو داده که از ورود وکیل در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی جلوگیری به عمل بیاد. و متاسفانه به استناد همین قانون از حضور وکلا در پرونده های سیاسی در مرحله دادسرا جلوگیری به عمل میارم.
تغییر قوانینی که در این کمپین مورد درخواست است محل اختلاف بین مجتهدین و علمای دین است. حکومت ایران پیش از این چند تن از فعالین این کمپین را به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر کرده است.
گزارش یلدا افضلی را شنیدید در مورد بازداشت فعالان حقوق زنان در ایران. شیرین عبادی وکیل دیگر دستگیر شدگان گفت ما را به دادگاه راه ندادند، هیچ کس هم پاسخگو نبود. وقتی وکیل دادگستری را به دادگاه راه نمی‌دهند، بنابراین باید انتظار هر نوع بی‌قانونی را داشت. برنده جایزه صلح نوبل در پاسخ به این پرسش که آیا جمع‌آوری امضا در پارک جرم است و اقدام علیه امنیت محسوب می‌شود، گفت هیچ جرمی رخ نداده و تمامی این برخوردها و بازداشت‌ها غیر قانونی است. خانم عبادی افزود متأسفانه تمام پرونده‌ها را امنیتی کردند. خانم عبادی سپس این سوال را مطرح کرد که آیا اگر زنی بگوید نمی‌خواهم شوهرم سر من هوو بیاورد، امنیت کشور را به خطر انداخته است، یا اگر زنی بگوید تعدد زوجات به شیوهی که در قانون آمده خلاف است، اقدامی علیه امنیت ملی انجام داده است؟
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
محمود احمدی نژاد در حالی در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود خبر از آزادی ملوانان انگلیسی دستگیر شده توسط ایران داد که پیشتر بسیاری از مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی به دولت توصیه کرده بودند برای پرهیز از ورود کشور به بحران‌های تازه این مسئله را به شکلی مسالمت‌جویانه حل و فصل کنند. روز گذشته تونی بلر نخست وزیر بریتانیا به تهران 48 ساعت مهلت داده بود که ملوانان انگلیسی را آزاد کند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
پیش از آغاز کنفرانس خبری روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد، رادیو ایران در بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر خود به پخش اظهارات حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مجلس شورای اسلامی پرداخت که صراحتاً از مصالحه با دولت انگلستان بر سر مسئله نظامیان بازداشتی آن کشور سخن به میان آورد، در شرایطی که بیشتر روزنامه‌های تندرو چاپ تهران همچنان بر لزوم ادامه بازداشت 15 نظامی انگلیسی و آنچه تحقیر بریتانیا می‌خواندند پای می‌فشردند. این نماینده مجلس گفت
به هر حال حضور انگلستان در منطقه حضور فعال هست، به ویژه در عراق و بعضی از کشورهای دیگر و همراهی با آمریکا. امیدواریم که انگلیسی‌ها با حسن نیت ورود پیدا بکنن و با یک رفتار متقابل و دو جانبه و متعامل بتوانه به یک محل تفاهم تبدیل بشه و این قضیه با رعایت منافع دو جانبه حل بشه.
روزنامه اعتماد ملی نیز در شماره 15 فروردین ماه خود به جمهوری اسلامی هشدار داده بود مصلحت اقتضا می‌کند با توجه به شرایط پیرامونی و حساسیت‌های ایجاد شده در خصوص این رخداد، مسئله بازداشت ملوانان انگلیسی به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل شود تا در پیوند با مشکلات دیگر ایران در عرصه سیاست خارجی از بحرانی تر شدن اوضاع جلوگیری شود. واقعیت امر این است که مسئله ایران رویه‌ای بین المللی یافته و هر رخدادی در امتداد تلاش‌ها برای انزوای سیاسی دیپلماتیک ایران تعریف می‌گردد. این روزنامه در مطلب دیگر همین شماره خود از موافقت 43% مردم انگلستان با اقدام نظامی برای آزادسازی 15 ملوان بازداشتی در ایران خبر داده بود. آرش ایرانی، تهران.
و در حالی که رئیس جمهوری اسلامی ایران آزادی ملوانان بریتانیایی را اعلام کرده است، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در این باره که آیا آزادی این ملوانان در کم کردن تنش میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا تأثیر خواهد داشت، گفت این اطلاع هنوز بسیار جدید است و ما باید ببینیم مطلب چگونه شکل خواهد گرفت. جزئیات بیشتر را از پریچهره فرزام می‌شنویم.
گوردون جونز رو که در هواپیمای ویژه رئیس جمهوری آمریکا در راه سفر به کالیفرنیا با خبرنگاران سخن می گفت، در رابطه با آزادی ملوانان بریتانیایی و اینکه آیا این مسئله تنش را بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران کمتر خواهد کرد، گفت من می دانم که تونی بلر نخست وزیر بریتانیا از خبر آزادی ملوانان استقبال کرده است. گوردون جونز سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید همچنین گفت ما در اعلام این احساسات با متحدان بریتانیایی خود شریک هستیم، اما این اطلاع هنوز بسیار جدید است و ما باید ببینیم مطلب چگونه شکل خواهد گرفت. از سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید پرسیده شد که آیا درباره ایرانی‌هایی که در اختیار مقامات آمریکایی در عراق هستند گفتگویی شده است. به ضمن تأیید این مطلب که هنوز 5 ایرانی در اختیار مقامات آمریکایی در عراق هستند، از هر گونه اظهار نظر دیگری خودداری کرد. با این همه گفت که بین این دو مسئله، یعنی 5 ایرانی بازداشت شده توسط نیروهای آمریکایی در عراق و بازداشت 15 ملوان بریتانیایی توسط سپاه پاسداران ایران، در آبهای خلیج فارس رابطه‌ای وجود ندارد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
ربایندگان یک زن 61 ساله آلمانی و پسر 20 ساله‌اش در عراق با پخش یک تصویر ویدیویی بار دیگر از دولت آلمان خواستند ظرف 10 روز نیروهای خود را از افغانستان خارج کنند. در غیر این صورت مادر و فرزند را خواهند کشت. جزئیات بیشتر درباره این گروگانگیری در گزارش شهرام میریان.
حدود 2 ماه پیش خانم هانلور کراوز 61 ساله که سالهاست با یک عراقی ازدواج کرده به همراه پسر 20 سالش به نام سنان در بغداد ربوده شدند. کمی پس از این واقعه آدم ربایان که خود را یک گروه اسلامی معرفی کردند به پخش یک فیلم کوتاه در اینترنت دست دادند و از دولت آلمان خواستند تا 10 روز نیروهایش را از افغانستان بیرون برد تا دو گروگان آزاد شوند. در آن موقع خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نخستین واکنش خود به این خواسته تاکید کرد که دولتش هیچگاه در برابر فشار آدم ربایان تسلیم نخواهد شد. حال بار دیگر آدم ربایان با پخش یک تصویر ویدیویی دیگر همان خواسته و همان ضرب العجل پیشین را تکرار کردند. در این تصویر ویدیویی مادر و پسر دیده می شوند که مرتباً در حال گریه و زاری هستند و ملتمسانه از دولت آلمان می خواهند که به خواسته ربایندگان پاسخ مثبت دهد. در پی این آدم ربایی در بغداد یک ستاد بحران در وزارت خارجه آلمان در برلین برپا شده. سخنگوی این وزارت مارتین یگر نسبت به سرنوشت این دو انسان ابراز نگرانی عمیق کرده و به خبرنگاران گفته است تلاش ها در جهت آزادی این دو همچنان ادامه دارد. آدم ربایان در تهدید دوم خود علاوه بر آلمان از اتریش هم خواستند که سربازانش را از افغانستان فرا خواند. آنگونه که وزارت خارجه آلمان میگوید همینک حدود 100 شهروند آلمانی که اکثر آنها با عراقی ها ازدواج کرده اند در بغداد و دیگر شهرهای این کشور زندگی می کنند. از آغاز حمله نیروهای ائتلاف به عراق تا کنون 3 بار شهروندان آلمانی به اسارت گروه های بنیادگرای اسلامی در عراق در آمدند که به دنبال تلاش های وزارت خارجه آلمان اولین و دومین گروگانگیری ها بدون خونریزی پایان گرفته است. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک نظرسنجی اخیر حاکی از آن است که حمایت مردم آمریکا از جنگ در عراق رو به کاهش گذاشته و اکثر مردم این کشور از استفاده از زور به منظور حل اختلافات جهانی حمایت نمی کنند. این نظرسنجی از سوی سازمان غیر انتفاعی برنامه‌های عمومی و انتشارات روابط خارجی که یکی از معتبرترین انتشارات در زمینه سیاست خارجی است انجام شده. جزئیات بیشتر را از لیلی صدر می‌شنویم.
روت وودن رئیس سازمان غیرانتفاعی برنامه‌های عمومی می‌گوید نتیجه آخرین نظرسنجی این سازمان حاکی از بی‌اعتمادی شدید مردم نسبت به سیاست خارجی کنونی آمریکا است. او می‌گوید افرادی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند به 5 پرسش پاسخ دادند که اکثر پاسخ‌ها نمایانگر نگرانی مردم است.
84% are worried about the way things are going for the United States in world affairs. 82% say the world is becoming more dangerous.
روت وودن میگوید به عنوان مثال 84% از شرکت کنندگان در نظرسنجی از نحوه عملکرد ایالات متحده در قبال مسائل جهانی نگرانند. 82% از شرکت کنندگان میگویند خطرهای بیشتری از سوی خارج ایالات متحده را تهدید میکند. 73% میگویند ایالات متحده به عنوان یک قدرت در ایجاد جهانی صلح‌آمیزتر و کامیابتر خوب عمل نمی‌کند. 68% می‌گویند نگرش سایر کشورها نسبت به آمریکا منفی است و 1/3 یعنی 34% از این افراد نگرش جهانیان نسبت به آمریکا را بسیار منفی می‌دانند و سرانجام اینکه 67% یعنی از هر 3 نفر 2 نفر معتقدند که روابط آمریکا با سایر کشورهای جهان در جهت خوبی پیش نمی‌رود. روت وودن آنچه را که شاخص استراب کنونی خواند بسیار بالا دانست و این میگوید این نظرسنجی به ویژه نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها مخالف استفاده از فشار نظامی در جهانند. به عنوان مثال تنها 8% از شرکت کنندگان در نظرسنجی از استفاده احتمالی از نیروی نظامی علیه ایران حمایت می‌کنند و 70% خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق ظرف 12 ماه آینده اند. در همین حال این نظرسنجی نمایانگر آن است که از هر 4 آمریکایی 3 نفر به شدت نگران گسترش سلاح‌های هسته‌ای است.
And when asked about foreign policy priorities that they believe should
رئیس سازمان غیرانتفاعی برنامه‌های عمومی می‌گوید وقتی در مورد اولویت مورد نظر شرکت کنندگان در نظرسنجی در سیاست خارجی آمریکا از آنها سوال کردیم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در صدر فهرست اولویت‌ها قرار داشت. گیدئون روز از سردبیران انتشارات روابط خارجی میگوید پاسخ مردم به سوال مربوط به آینده سیاست خارجی آمریکا بسیار منفی بود.
This is fascinating to me because again it represents a kind of loss of trust in its own executive.
گیدئون روز میگوید این برای من بسیار جالب است زیرا نشان دهنده میزان کاهش اعتماد مردم نسبت به قوه مجریه کشور است و این ممکن است نه تنها دولت بوش بلکه دولت‌های آینده را نیز تا مدتی تحت تاثیر بگذارد. بیش از 1000 نفر از افراد بالای 18 سال در سراسر آمریکا در نظرسنجی سازمان غیرانتفاعی برنامه‌های عمومی و انتشارات روابط خارجی شرکت کردند. ضریب خطای این نظرسنجی به علاوه یا منهای 3% محاسبه شده است.
گزارش لیلی صدر را می‌شنیدید. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ادامه می‌دهیم. یک سازمان بین‌المللی که برای حفظ کودکان در چین فعالیت می‌کند اعلام کرد زنان و کودکان در این کشور پهناور در معرض قاچاق و بیگاری و فحشا قرار دارند. سازمان حفظ کودکان در چین می‌گوید موج جدید مهاجرت روستاییان به شهرها در جستجوی کار و زندگی بهتر زمینه بسیاری از قاچاق انسان را فراهم آورده است. سالهاست کارشناسان مسائل چین هشدار می‌دهند سیاست یک خانواده یک فرزند در این کشور باعث شده مادران با استفاده از تکنولوژی جدید و آگاهی از دختر بودن نوزاد پیش از تولد آن را سقط کنند و امروز در ازای هر 100 نوزاد دختر 119 نوزاد پسر در چین متولد می‌شود و به این علت توازن میان مرد و زن در این کشور برهم خورده است. برهم خوردن این توازن به گفته کیت وجود از مقام‌های سازمان بین‌المللی حفظ کودکان در چین باعث خطرات بیشتر برای دختران به ویژه در نواحی روستایی شده است.
کمبود دختر برای ازدواج در مناطق شرقی و روستایی به تقاضا برای به دست آوردن نوزادان دختر و پرورش آنها برای پسران دهقانان ثروتمندتر افزوده است.
اگرچه آمار دقیقی وجود ندارد اما مقام‌های چینی و بین‌المللی می‌گویند هر سال ده‌ها هزار دختر و پسر در این کشور قاچاق می‌شوند. خانم وجود می‌گوید او انتظار دارد با توجه به مهاجرت روستاییان فقیر به شهرها در جستجوی کار و زندگی بهتر بر این ارقام افزوده شود. این روستاییان عموماً فرزندان خود را در دهکده‌ها باقی می‌گذارند و آنها بهترین طعمه برای قاچاقچیان انسان هستند. به گفته خانم وجود بهای هر کودک بین 1300 تا 1600 دلار است و قاچاقچیان معمولاً این کودکان را از اقوام آنها خریداری می کنند و گاهی آنها را می دزدند. این کودکان معمولاً به زوجهای بدون فرزند یا برای بیگاری و گدایی و جیببری در شهرها فروخته می شوند. هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. سفیر ایران در ایتالیا روز چهارشنبه گفت ایران قصد اقدام تلافی جویانه در برابر محدودیت‌های ایجاد شده برای بانک سپه در ایتالیا را ندارد. ملوانان آزاد شده بریتانیایی قرار است روز پنجشنبه به لندن بازگردند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل گفت انتظار هر نوع بیقانونی از دستگاه قضایی ایران می رود. مدیران دو نشریه در ایران به دادگاه احضار شدند. ایران در زمینه ناپدید شدن یک آمریکایی در جزیره کیش تحقیق می‌کند. نماینده سفارت ایران در بغداد احتمال داد بتواند با ایرانیان بازداشت شده در اربیل دیدار کند. فرانسه گفت دولت ایران گذرنامه یک فرانسوی را ضبط کرده است. دو فرانسوی در افغانستان ناپدید شدند. یک جنایتکار جنگ بوزنی به 15 سال زندان محکوم شد و وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر نسبت به استقرار سپر موشکی در اروپا ابراز نگرانی کرد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم. بخش بعدی